به نام خدا. سلام، امروز پنجشنبه 27 خرداد ماه سال 1400 و مروری بر اخبار ایران و جهان از رادیو اقتصاد. با ما همراه باشید. تراز تجاری مناطق آزاد کشور در 3 سال گذشته مثبت بوده است. حمیدرضا مؤمنی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، با اعلام این خبر گفت در 8 سال اخیر 800 طرح با بیش از 1200 میلیارد تومان اعتبار در مناطق آزاد کشور اجرا شد. وی افزود همچنین در این مدت بیش از 150 هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم در مناطق آزاد کشور ایجاد شد.
در 3 سال قبل تراز تجاری مناطق آزاد مثبت بوده و الحمدلله. البته خودمون به این قانع نیستیم، باید مناطق آزاد برگرده به ماموریت‌های اصلی خودش و اون تولید و صادرات و انتقال دانش فنی و تکنولوژی که به نظر من ما استارت زدیم، شروع خوبی بوده. در طی 8 سالی که در مناطق آزاد کار شده به نظر میشه بیش از 150 هزار نفر شغل ایجاد شده که این به صورت مستقیم بوده.
خرید بیش از 55 هزار برگ سبز چای از چایکاران، بیش از 46 هزار تن معادل 83% برگ سبز چای خریداری شده درجه 1 است.
ما تا الان از اول فصل بهره برداری تا الان 55844 تن برگ سبز از چایکاران استان گیلان و مازندران خرید شده که 46412 تن، یعنی تقریبا 83% برگ سبز درجه 1، 9432 تن 17% برگ سبز درجه 2 است. ارزش برگ سبز خریداری شده تا الان 353.2 میلیارد تومان هست که در 25% سهم دولت و 75% سهم کارخانجات هست. چیزی که در وجه چایکاران تا الان پرداخت شده 298 میلیارد تومان، یعنی 84.5% مطالبات چایکاران پرداخت شده. دولت 100% سهم خودش رو تا نیمه خرداد ماه پرداخت کرده، کارخانجات هم حدود 80% سهم خودشونو پرداخت کرده، میانگین 85% مطالبات پرداخت شده. چای خشک تولیدی هم تا این تاریخ بالغ بر 12474 تن چای خشک استحصالی از برگ سبز خریداری شده بوده.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اعلام این خبر که صدور مجوز تولید مرغ گوشتی که پیش از این در گیلان ممنوع بود در برخی از شهرستانهای گیلان آزاد شد، گفت ممنوعیت صدور مجوز مرغداری فقط در شهرهای رشت، صومعه سرا و رودبار است.
نظر به ابلاغ و سیاست‌های صدور مجوز در بخش طیور در سال 1400، کلیه فعالیت بخش طیور در تمامی شهرستان‌های استان گیلان بجز شهرستان‌های پرتراکم در رشت، سومه سرا و رودبار آزاد اعلام شده و تمامی تولید کنندگان در صورتی که شرایط زیست محیطی و بهداشتی رو رعایت کنند میتونند نسبت به توسعه واحدهای خودشون اقدام کنند و یا متقاضی که بخواد واحد جدید مرغداری اعداد کنه میتونه با ارائه معرفی زمین نسبت به تشریفات قانونی و صدور پروانه تأسیس اقدام کنه و تمامی متقاضیان میبایستی از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی شهرستان مربوطه اقدامات لازم رو برای اخذ مجوز انجام بدن.
خرید 1.1 میلیون تن گندم کشاورزان. مدیر کل دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور از خرید 1.1 میلیون تن گندم از 22 استان کشور از سوی شبکه اتحادیه تعاونی روستایی خبر داد. آمادگی ایدرو برای مشارکت در طرح بازیافت هواپیما. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو برای مشارکت در راه اندازی مرکز اسقاط و بازیافت هواپیما خبر داد. صدور کارت بانکی بریل برای نابینایان. رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسبسازی کشور گفت از این پس نابینایان قادر خواهند بود اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی و تاریخ انقضا را روی کارت‌های خود با خط بریل بخوانند. انگورهای یاقوتی مرواریدی در دل کویر، نوبرانه‌های شیرین که همکنون برداشت آن آغاز شد و تا شهریور ادامه دارد. با رسیدن گرمای تابستان برداشت نوبرانه‌های انگور از باغ‌های خراسان جنوبی آغاز می‌شود. 2745 هکتار از باغ‌های استان به کشت انگور اختصاص دارد که 867 هکتار آن زیر کشت انگور دیم است.
این انگور هم مرغوبه هم پربار.
این انگور یاقوتیه نسبت به انگور دیگه تو این منطقه زودتر به ثمر میرسه.
مزرعه ما یک مزرعه الگوییه در سطح هلدینگ ما و ما با توجه به شرایطی که داریم این امکانو داریم که قلمه رو برای کشاورزان سطح استان هم تولید کنیم.
ارقامی که در این باغ کش میشه ارقام عسکری، یاقوتی، قرمز بیدانه و سفید بیدانه می باشه و پیشبینی برداشت با توجه به شرایط متغیری که امسال در آب و هوایی داشتیم حدوداً 40 تا 50 تن ایشالا برداشته.
اول صبح برداشت انگور یاقوتی را شروع میکنیم و حالا اینکه انگور مرغوب تری بدیم به بازار.
هر سال وقت برداشت انگور سه ماه می آیم برداشت میکنیم.
شکر خدا درآمدت خوبه.
سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از رادیو اقتصاد.
دوستان عزیز و ارجمند، همچنان از بخش شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. سامانه پیامک شبکه 30,036,37 است و شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27,86,2098 و شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که برای بیان نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان و حتماً قید بفرمایید که مربوط به برنامه های رادیو اقتصاد هست که اعلام نظر می فرمایید. سایت شبکه رادیو اقتصاد radioeqtesad.ir FM ردیف 98 مگاهرتز فراموش نشه. و اما در این لحظه دعوت می کنم بشنوید برنامه قیصریه رو.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. من محسن مسعودیان با افتخار با یکی دیگر از برنامه‌های قیصریه از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم. این برنامه مجالیه برای جامعه شناسی بازار و شما همراهان گرامی برای مشارکت در برنامه و بیان نظرات و پیشنهاداتتون میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30367 ما رو از نظرات ارزشمندتون مطلع کنید. با قیصریه همراه باشید. بازار نه فقط به عنوان فضای اقتصادی بلکه به عنوان نهادی اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی مؤثر بوده و کارکردهای بسیار مهمی رو در دوام و ثبات جامعه میتونه داشته باشه. اینکه آیا فرهنگ توان استیلا بر بازار رو داره یا بازار بر فرهنگ سلطه‌گری میکنه موضوع بسیار مهمیه که در محافل علمی و نخبگانی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر محمد سهیل سرو، جامعه شناس و متخصص امر فرهنگ هستیم. جناب آقای دکتر سهیل سرو، به قیصریه خوش آمدید و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر سهیل سر. آقای دکتر، به عنوان پرسش اول برای اینکه بحث باز بشه، به نظر حضرت عالی بازار ایران در دهه‌ای که گذشت چه تأثیراتی بر فرهنگ ایرانیان گذاشته؟
عرض کنم خدمت شما که باید به این نکته توجه کنیم که در یکی دو دهه اخیر که گذشته، متاسفانه بازار مالی ما در ایران رفته به سمت و سویی که از حالت کارآفرینی و تولیدگری خارج شده به یک نسبتی و وارد کالاهای واسطه‌ای و بازارهای واسطه‌ای شدیم. به این معنا که ما بازارهای دلالیمون متاسفانه در این دهه یه مقدار گسترش پیدا کرد. تحت تأثیر عوامل مختلفی هم این اتفاق افتاد که حالا قابل بررسی هستش اگر فرصت دیگری شد. ولی در همین حد اکتفا می‌کنیم که این بازارهای واسطه‌ای سبب شکل‌گیری نوعی از فرهنگ و نوعی از فرهنگ کار شد که این فرهنگ کار مبتنی بر متاسفانه سرمایه‌گذاری هایی هستش که مثلا در ارز، در سکه، در طلا داره این سرمایه‌گذاری ها اتفاق میفته و کمتر در تولید و کارخانجات این سرمایه‌گذاری ها به وقوع می‌پیوندن.
یعنی هجرتی از سمت بازار تولیدی به سمت بازار خدمات داشتیم
و به همین نسبت ما از فرهنگ تولیدی به فرهنگ مصرفی رو آوردیم.
درست. آیه دکتر، در بحث جهانی شدن و بازار و ترویج مصرف‌گرایی در نظام سرمایه‌داری چه مناسباتی دیده میشه؟
ببینید، اساساً جهانی شدن یا به تعبیر دیگری که بعضی اعتقاد دارن جهانی سازی یا آمریکایی سازی، یکی از بحث‌های مهمی که وجود داره ابتنای بر پول هستش.
درست.
ابتنای بر سود هستش. یعنی که شما با کمترین هزینه بتوانید بیشترین سود و بیشترین بهره رو به دست بیارید.
بله.
در این میان به دست آوردن بیشترین بهره و بیشترین سود نیازمند این هستش که فروش بیشتری اتفاق بیفته. فروش بیشتر هم با مصرف بیشتر اتفاق خواهد افتاد. فلذا مصرف گرایی به عنوان یکی از پدیده‌های عجیبی هستش که در نسبت مستقیم با جهانی شدن و بازار در جامعه جهانی داره اتفاق میفته و هر روز که ما شاهدش هستیم از تولیدگری به خصوص در کشورهایی مثل ایران به سمت مصرف گرایی داریم حرکت میکنیم و این نسبت به نظر نسبت مستقیمه.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، نسبتش با مود رو چگونه میتونیم تعریف بکنیم؟
طبیعتاً شما نگاه بکنید، وقتی که مصرفگرایی اتفاق میفته بدون مودگرایی نمیتونه به وجود بیاد.
بله.
چون که اصلا شاخصش
در همون نظام تبلیغات و این
بله بله درست. شاخصش این هستش که این اتفاق بیفته، دوتایی با هم دیگه پیش میرن.
آقای دکتر، میتونیم تو بازار ایران هم مثالهایی بزنید؟ درباره اینکه این مصرف گرایی و مدگرایی تا چه حد تونسته روی ذوائق مشتریان تأثیر بگذاره.
ببینید اساساً تغییر سلیقه، تغییر ذوق یکی از کارهایی هستش که سرمایه‌داران انجام میدن برای اینکه کالاهای مصرفی خودشون رو به فروش برسونه. شما نگاه بکنید مثلا خیلی وقتا فیلم‌های سینمایی، تبلیغات و آگهی‌ها یا انیمیشن‌هایی که برای کودکان ساخته میشه به گونه‌ای هستش که معمولاً یک رفتاری رو قبل از مصرف یک کالا ایجاد میکنن در بچه‌ها مثلا و بعد از 2 سال بعد میبینید که تازه اون کالای خاصی که مبتنی بر اون انیمیشن بوده عرضه میشه. درست. که مثال‌های متعددش وجود داره که مثلا در لوازم التحریر شما الان میتونید ببینید که مثلا چه کارتونی پخش شده، بعداً همون کارتون تبدیل شده به لیبل‌هایی که بر روی اون لوازم التحریر هستش و بچه‌ها مطالبه میکنن از پدر مادرها. بنابراین ذائقه سازی خودش یکی از اون موارد مهمی هستش که تو این موضوع هست.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر سهیل سر، همراهان ارجمند قیصریه. آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی بنده بود با جناب آقای دکتر محمد سهیل سر. شما هم با برنامه خودتون قیصریه مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30036-37. با قیصریه همراه باشید.
شناسی بازار در برنامه قیصریه.
خب وقتتون بخیر همراهان گرامی، قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت جناب آقای دکتر محمد سهیل صرف هستیم، جامعه شناس و متخصص امر فرهنگ، و درباره موضوع بازار و فرهنگ با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر در بخش اول در خصوص نظام سرمایه‌داری و ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و مد با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه بازار ایران در دهه‌ای که گذشت چه تأثیراتی روی فرهنگ ایرانیان گذاشته. سوالی که در این راستا میشه مطرح کرد اینه که آیا فرهنگ ایرانی تونسته در برابر فرهنگ غرب درباره بازارسازی مقاومت کنه؟
ببینید در عرصه فرهنگی یکی از مواردی که مطرحه اینه که ما یک دوره‌ای داشتیم در طول تاریخ خودمون که این مقاومت وجود داشتش. مثلا فرض فرمایید در برابر ورود ویدئو، حتی تلویزیون، حتی بلندگو توی دوره‌های در کشور مقاومت‌هایی در فرهنگ ما اتفاق می‌افتاده که اونم دلایلی داشته که بعضاً دلایل منطقی بوده. امروز ما به جایی رسیدیم که بیشتر از اینی که بگیم که داریم ایستادگی می‌کنیم در برابر این مسائل، داریم انتخاب‌گری می‌کنیم.
بله.
یعنی اینکه فرهنگ ایرانی به نظرم میرسه که الان به درجه ای رسیده که در این بازارسازی هایی که توسط غرب اتفاق میفته انتخاب میکنه که کدام کالا را بردارد، گزینش میکنه و استفاده میکنه، و به خصوص خیلی دیگه الان روی مسائل تکنولوژیک گیر نیستن ایرانی ها در فرهنگشون.
درست.
بیشتر روی محتوایی که در اون تکنولوژی داره استفاده میشه، مثلا موبایل، با خود موبایل دیگه خیلی مشکلی ندارن، محتوایی که در اون موبایل داره ارائه داده میشه با اون بیشتر ممکنه که مسئله داشته باشه.
درست. آیه دکتر در این زمینه فرش مثال بسیار خوبی هست، سازه های ایرانی هاست، ابداعات ایرانی هاست که در برابر نیازهای ایرانیان صورت گرفته. آیا ما میتونیم بگیم که در برابر نیاز فرهنگ خاصی تولید میشه؟
ببینید طبیعتاً وقتی که یک نیازسازی اتفاق بیفته با خودش نیازی رو به وجود میاره.
بله.
اما تا زمانی که نیازی نباشه شما باید نیازسازی کاذب انجام بدید.
درست.
تا اینی که اتفاق بیفته. ببینید مثلا عموماً اون چیزی که در فرهنگ غربی وجود داره و بازارسازی که شما هم اشاره کردید رخ میده،
بله،
بعضاً بر اساس نیازسازی های کاذب هستش. ببینید شما مثلا یک موبایلی رو به عنوان مثال مصرف میکنید، دارید استفاده میکنید، خوبم کار میکنه.
بله.
این موبایل تا 5 سال ممکن برای شما کار بکنه، ولی شما سال بعد میرید دوباره این موبایل رو عوض میکنید، سال بعدش دوباره میرید عوض میکنید، نیازی هم به عوض کردنش ممکن نداشته باشید، ولی
درست.
این نیازسازی کاذب برای شما این اتفاق راه میاندازه که شما میگید یک مؤلفه، یک آپشن بیشتری اون موبایل جدید برای من داره.
درست.
اون خلاقیت های منو جوابگوه، پاسخگوه، لذا که شما این کارو انجام میدید. در زمینه فرش هم به نظر میرسه چنین چیزیه.
آقای دکتر، خاطرتون هست وقتی موبایل وارد ایران شد ما به عنوان یک ابزار دکوری ازش استفاده می‌کردیم و نوعی تفاخر برای این ابزار قائل بودیم. یعنی
کالای لوکس بود تا کالای دکوری.
بله دقیقاً. بعد وقتی که سایر ابزارهای تکنولوژیکی بهش اضافه شد مثل مادون قرمز یا همون اینفرارد یا بلوتوث، ما به جای این که بخوایم ازش استفاده بهینه بکنیم، رد و بدل اطلاعات خوب رو داشته باشیم، اومدیم باهاش حتی رفتارهای غیر عرفی انجام دادیم. دلیل این چه چیزی است؟
ببینید، بخشش بر اساس اون نیازسازی‌های کاذبیه که اتفاق افتاده، بخش دیگرش بر اساس این هستش که هنوز مچ شدن بین افراد و محتوای فرهنگی که دارن با اون چیزهایی که داره در اون دستگاه عرضه میشه اتفاق نیفتاده.
درست.
و هنوز به جهت اخلاقی اون ارتباطاتی که بین دستگاه تکنولوژیک و محتوایی که داره ارائه میده و اون محتوایی که همه ملت‌ها بهش دسترسی دارن از طریق فضای وب و اون چیزی که در فرهنگ خودی هستش که فرهنگ ایرانی باشه، هنوز اون اتفاق نیفتاده بود که اینها با هم دیگه مچ بشن. لذا شما اوایل خیلی این پدیده رو بیشتر مشاهده می‌کردید.
بله.
ولی هر چقدر که رفتیم جلو به نظرم به یک تعادلی رسیدیم در این زمینه و از اون
اما زمان بر دیگه
غیر پختگیش در اومده. بله.
و این زمان بری آقای دکتر چقدر به فرهنگ ما ضرر رسونده؟
ببینید، حتما در کوتاه مدت ضررهای زیادی رو به ما رسوند، ولی در بلند مدت به نظرم به یک نوعی شدش که ما تونستیم خودمون رو منطبق بکنیم با کالاهای تکنولوژیکی که قبلا این اتفاق برای ما نیفتاده بود. یعنی اگر الان یک کالای جدید دیگری برای ما وارد بشه، به نظرم راحت‌تر میتونیم خودمون رو منطبق بکنیم باهاش تا زمانی که یک پدیده ظهوری مثل موبایل که یک پدیده مولتی‌مدیا بود وارد شد. ما هیچ شناختی نداشتیم، هیچ آشنایی نداشتیم، لذا به نظرم میرسید خیلی طبیعی هم بود با محتواهایی که بعضن توسط برخی از افراد ارائه داده میشد، به خصوص در برخی از سنین، این اتفاقات بیفته.
سپاس از شما آقای دکتر محمد سهیل سر. در این لحظه به اتفاق گزارشی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه و همکارمون سرکار خانم طاهره شاهچراغ در سطح شهر رفتن و با شما مردم گرامی صحبت کردن. این گزارش رو بشنویم و نظر جناب آقای دکتر محمد سهیل سرو رو در این باره جویا بشیم.
شما شنوندگان برنامه یه قیصریه از رادیو اقتصاد، من اومدم به یکی از بازارهای شهر و میخواییم صحبت کنیم در مورد تغییرات بازار مدرن و سنتی و الان در جمع تعدادی از کسبه و بازاریان محترم این بازار هستم. آیا با به وجود اومدن بازارهای مدرن هویت فرهنگی ایرانی حفظ شده؟
اینجا نم نزدیک 15 سال سابقه کار تو بازار دارم. به نظر من ارزم بزرگ شما حفظ نشده. بزرگترین مشکل به وجود اومدن این مشکلی از قرض‌زدگی ماست، مدگرایی، سبک لباس‌ها، دیدگاه مردم و مهمتر از همه فضای مجازی.
بله حفظ شده. من از اون موقع که تو بازار اومدم و از اون موقع که بچگی هم تو شهر زندگی می‌کردم، بازار همون سبک قدیمیش حفظ شده. سنتیش بوده، رفت آمدش هم بوده، کاسباش هم که خدا رو شکر هستن.
با این وضعیت موجود و با این فضای مجازی که به صورت در پیشرفته، مسلم مشاغل سنتی روز به روز روی پسرف هستم و نمیتونم نیازهای جامعه رو جواب بدم.
من احساس میکنم که درسته هرچی اجتماع رو به پیش رفته و به سلام به وجود من فضای مجازی و بازارهایی که ایجاد شده از طریق آنلاین جنس میفروشم، ولی نه، هنوز اون موقعیت کاسبای مغازه‌دار قدیمی هنوز به نظر من حفظ شده.
خیر، دلیلش هم اینه که خب یه سری از مسائلی که پیش میاد توی بازار اینترنتی یا بس دیجیتالی شدن این کارا اینه که مشتری تحت هر شرایطی اون اعتماد رو نمیتونه بکنه. شما جنس خریدی، یعنی هیچ ضمانتی، یعنی هیچ پشتیبانی دیگه اون جنس نداره.
با توجه به بازار در قدیم منابع خبر بود، اعتماد بود، اون رابطه انسانی بین مشتری و کاسب زیاد بود، ولی الان اینجوری نیست، مکانیزه شده.
یعنی چی مکانیزه شده؟
یعنی ارتباطی برقرار نمیشه، جنسشو میذاره رو اینجا، میگیره میره.
به نظر شما چه کسانی حالا جدای اون نکاتی که ذکر کردید از طریق بازار فرهنگو تغییر میدن؟
اولین نفر از خودمون بگیم، ما فروشنده ها خیلی میتونیم تو تغییر فرهنگ نقش بسزایی داشته باشیم. گزینه بعدی 100% فضای مجازیه و سومیش هم تبلیغ.
عمدتا کسی هست که تو فضای مجازی فعال‌تر هستن، مسلمان همینه.
کسانی که در بند حرام حلال نیستن و به صورت کاذب جنس میخرن و به صورت کاذب میفروشن، یعنی اینکه از اونی که تهیه میکنه از جای اصلیش نیست، از دست میخره و میخواد به دست به قیمت گزاف به کسی دیگه بفروشه از طریق فضای مجازی و به قول خودشون آنلاین، یه خورده مشکلات ایجاد کرده. جنسی که کیفیت نداره و طرف از نزدیک ندیده، لمس نکرده، نمیدونه چیه رو خریداری میکنه، در ضمن اینکه قیمتش هم کامل مشخص نیست، چه قیمت واقعا قیمت اصلی که تو بازار و عرف میفروشن هست یا نیست، به قیمتی میخره، بعد میبینه تنگ و گشاد از آب در اومده و اون پولی که داده به قیمت جنسی که خریده اصلا نمیارزه و ارزش نداره.
خب بازار داره به این سمت میره که یعنی داره تغییر میکنه، همه چی داره اینترنتی میشه، ولی به نظر من کسایی که دارن سود میبرن از این قضیه دیگه، تو این بحث اینترنت حالا یه سری کارا انجام میشه، یه سری پولا خورده میشه، یه سری اتفاقا میفته، یه سری دارن سود میبرن، این افراد مطمئنن به نظر من دنبال منافع خودشون هم دیگه.
جوونا جدیدترا که با کامپیوتر کار میکنن با خریدای دیجیتالی و اینا، وگرنه بازار سنتی همیشه هست.
با توجه به تغییر سبک زندگی، فرهنگ سنتی ایران به نظر شما پاسخگوی نیازهای اقتصادی امروز و افراد جامعهمون هست؟
به هیچ عنوان. عرضم برده با توجه به بازارهای نتورک و شبکه‌ای این سبک سنتی قدیم دیگه جواب نمیده. شما توجه کنید یه کرونا به وجود اومد، اونایی که به سبک سنتی کار میکردن دچار آشفتگی شدن و اصلا درآمدزایی خوبی نداشتن، یه جورای سرمایه‌شون رو از دست دادن.
بله، به نظر من که خیلی الان بازارهایی که تو اصفهان هست سنتشون حفظ کردن، بازاری که تو تبریز هست حفظ شده، الان تازه بهترم هست، شاید جنسای مدرن رو تو همون بازار سنتی میفروشن.
بله، و یه سری افرادم هستن که طالب بازارهای سنتی هستن، درسته؟
بله، ما گردشگرای خارجیمون خیلی میان ایران به خاطر همین بازار میان.
دست و کار سنتی جوابگوی این بازار روز نیست و باید خودشون آپدیت کنن با فضای مجازی. الان عمده فعالیت کاسبه تو فضای مجازی، سنتی عملا جامونده است با این وضعیتی که بر طبق قدیم بخوان کاسبه کنه جامونده است.
شما چه پیشنهادی دارید چیکار کنه اون کاسبه سنتی هم خودشو بروز کنه؟
مجبوره هر کسی علمشو پیشرفت بده و تو این فضا جا نمونه و علم خودشو بروز کنه تا بتونه همپای بازار باشه.
تا حتی بله، چون یک سری هنوز از اون طریق سنتی جنس خریداری میکنن، مغازه‌ای که شناخته شده دان کاسبایی که جا افتادن و واقعا مؤمن و متدینن، انصاف و رعایت میکنن اینا، و یک سری هم که جوانترن فکر میکنن فضای مجازی که توش صبح تا شب گوشی ها دستشونه و چشمشون به گوشی هاست، فکر میکنن مدرنیته و جدیدتره و احیانا لباس چیزی دختر و پسر و جوان به صورت فضای مجازی خرید میکنن که احیانا بعد 4 بار خرید پشیمون میشن و دوباره خرید نمیزنن.
گزارش امروزمون رو در حالی به پایان میبریم که در خدمت خواهر بزرگوار، یکی از کسبه‌های اصیل این بازار هستم که با اخلاق خوبشون، با اعتماد و مشتری مداریشون هنوز هم تونستن در این بازار سنتی مشتریای خاص خودشونا داشته باشن. خانم خیلی سپاسگزارم، موفق باشید، خداحافظتون.
شما هم معید باشید و ما هم خسته نباشید. به شما و همکاران محترم میگه.
خب آقای دکتر محمد سهیل صرف، به اتفاق گزارش رو شنیدیم، نظرتون رو در خصوص صحبت‌های مردم بفرمایید. آیا تحلیل مردم با واقعیت‌ها مطابق بود یا نه؟ خوشحال میشیم صحبت‌های شما رو هم بشنویم.
بله، عرض کنم که گزارش خوبی بود، سوالات خوبی طرح شد و پاسخ‌های خوبی هم از طرف مردم داده شد. من می‌خوام اینو عرض بکنم در پاسخ به این سوالاتی که وجود داره. ببینید، طبیعی است که هم فرهنگ بر بازار تأثیر گذاره و هم امروزه بازار بر فرهنگ تأثیر گذار هستش. به هر حال فرهنگ یک بستر و زمینه‌ای هستش برای اینه که یک بازاری شکل بگیره و اتفاق بیفته، و بازار هم یک پدیده‌ای هستش که سلیقه‌ها رو در دنیای امروز جابجا می‌کنه، مدها رو در دنیای امروز جابجا می‌کنه، فلذا حتماً بر روی فرهنگ تأثیر می‌گذاره. از چه جهت؟ از جهت اینی که ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو جاهاشون رو جابجا می‌کنه، هنجارها رو ضد هنجار می‌کنه، ضد هنجار رو هنجار می‌کنه. مثال‌های متعددی در این زمینه وجود داره. این یه مطلب. مطلب بعدی اینی که همه این پدیده‌ها باعث این میشه که شما نظام باورهاتون تغییر بکنه و سبک زندگی افراد تغییر بکنه. به معنی اینی که رفتارهایی که افراد توی زندگی روزمره‌شون دارن انجام میدن تغییر بکنه. امروزه مثلا شما بدون پدیده‌ای مثل تلویزیون، پدیده‌ای مثل موبایل، پدیده‌های مولتی‌مدیایی، اینترنت، بدون اینها نمیتونید زندگی بکنید. قابل تصور نیستش که بدون اینها بتونید زندگی بکنید. فلذا هستش که بخشی از اینها رو که جزء فرهنگ امروزی هر یک از ما شده و جزء فرهنگ عمومی جامعه شده، توسط بازار ایجاد شده. یعنی اگر بازار سازی اتفاق نمیافتاد توسط بعضی از برندهای خاصه، مثلا گوشی‌های موبایل، طبیعتاً امروز شما انقدر وابستگی به موبایل نداشتید که جزء فرهنگ و پدیده‌های فرهنگیتون باشه.
بسیار خوب، تشکر از شما جناب آقای دکتر محمد سهیل صبر. همراهان ارجمند با قیصریه همراه باشید.